ده صبح در ایران، این صدای رادیو فرداست. بنیامین نتانیاهو سیاست خاورمیانه جمهوری اسلامی ایران را به رفتار آلمان نازی تشبیه کرد. یک نماینده مجلس میگوید تفاهم لوزان ضریب حمله به تأسیسات هسته‌ای نتنز را افزایش می‌دهد. نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن از سمت خود کناره‌گیری کرد. با درود دوباره شنوندگان گرامی، بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرهای این ساعت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه هشدار داد که جهان همان گونه که بر آلمان نازی چشم بست، بر سیاست‌های تهاجمی به گفته او جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه نیز چشم بسته است. نخست وزیر اسرائیل که در مراسم یادبود هولوکاست در اسرائیل سخن می‌گفت، افسود همانطور که نازی‌ها می‌خواستند تمدن را نابود کرده و با نابودی یهودیان یک نژاد برتر ایجاد کنند، جمهوری اسلامی هم به دنبال حاکمیت بر منطقه و نابودی کشور یهودی است. آقای نتانیاهو با انتقاد از توافق هسته‌ای میان ایران و گروه کشورهای 5 به علاوه 1 گفت پیشرفتن به سوی یک توافق بد با ایران ثابت می‌کند که جهان از تاریخ درس نگرفته است. ایران و 6 قدرت جهانی در ماه جاری به یک چارچوب برای توافق نهایی بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی دست یافتند، توافقی که آقای نتانیاهو آن را اشتباهی بزرگ می‌داند. جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران با تاکید بر اینکه 20 بند درباره منافات داشتن تفاهم لوزان با امنیت ملی تهیه شده است گفت توافق لوزان ضریب حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای نتنز را افزایش می‌دهد. خبرگزاری فارس گزارش داده که آقای کریمی قدوسی که در مشهد سخنرانی کرده افسوده است در توافق لوزان پذیرفته ایم که از تأسیسات هسته‌ای ایران بازدید شود، نظارتی که چارچوب آن نامشخص است و طرف مقابلان را ترسیم می‌کند. جواد کریمی قدوسی در حالی شبهاتی را علیه تفاهم نامه لوزان مطرح می‌کند که روز چهارشنبه محمد جواد ظریف با تایید تلویحی درگیری لفظی خود با او بر سر تفاهم لوزان گفت که در نشست کمیسیون امنیت ملی مجلس حرف‌های بسیار نادرستی از برخی نمایندگان مجلس شنیده است. بر پایه گزارش‌ها این درگیری پس از گفته‌های جواد کریمی قدوسی درباره تذکر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به تیم گفتگو کننده هسته‌ای ایران و دروغ خوانده شدن این سخنان از سوی محمد جواد ظریف رخ داده است. جمال بن عمر نماینده ویژه سازمان ملل برای برپایی و حفظ صلح در یمن از سمت خود کناره‌گیری کرد. آقای بن عمر دیپلمات مراکشی از سال 2012 نماینده ویژه بنکیمون دبیر کل سازمان ملل در امور یمن بود. خبرگزاری فرانسه میگوید کناره‌گیری آقای بن عمر در حالی صورت می‌گیرد که کشورهای عربی مخالف شیعیان حوثی او را متهم کرده‌اند که فریب شیعه شورشیان را خورده است. برخی از گزارش‌ها حاکی از آن است که آقای بن عمر پس از آنکه حمایت کشورهای عربی را از دست داد، از سمت خود کناره‌گیری کرد. نهاد المشنوق وزیر کشور لبنان به شدت به سیاست‌های جمهوری اسلامی در منطقه و آیت الله خامنه‌ای تاخته و در مقابل از عربستان سعودی و حمله‌ای که به یمن کرده حمایت کرده است. این در حالی است که چند روز پیش حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان از سیاست‌های عربستان سعودی در منطقه انتقاد و حمله‌اش به حوثی‌های یمن را تجاوز توصیف کرده بود. تنش میان جمهوری اسلامی و عربستان سعودی و بازتاب آن بر لبنان موضوع گزارشی است از سپیده بهکام.
حملات هوایی ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی به حوثی‌های یمن و تنش اخیر میان تهران و ریاض بر اوضاع لبنان که خود از شکاف میان گروه‌ها و جریان‌هایش رنج می‌برد تأثیر می‌گذارد. نهاد المشنوق وزیر کشور لبنان شامگاه سه‌شنبه در مراسمی در بیروت به شدت به ایران و آیت الله خامنه‌ای تاخت و در مقابل از عربستان سعودی تمجید کرد. المشنوق از آغاز دوران جدیدی در جهان عرب سخن گفته، دورانی که به گفته او عربستان سعودی تاج آن و مصر نگین آن است. وزیر کشور لبنان حملات عربستان سعودی به یمن را اقدامی برای آزادی تمام جهان عرب از چنگ چیرگی ایران بر کرامت و سرنوشتش توصیف کرد. او همچنین گفت آنکه به عربستان سعودی وعده شکست و مالیده شدن بینیش به خاک را داده، خود بینیش به خاک مالیده خواهد شد، چرا که به گفته او همچنان سیاست تجاوز، حذف دیگران و دست درازی به حکومت های مشروع را در پیش گرفته است. به نظر می رسد صحبت های وزیر کشور لبنان پاسخی است به سخنان اخیر آیت الله خامنه ای درباره اوضاع یمن و انتقادهای تندش از عربستان سعودی.
اینا قطعا ضربه خواهند خورد، قطعا بینی سعودی ها به خاک مالیده خواهد شد. چند تا جوان بی تجربه امور اون کشور رو در دست گرفتن، دارن اون جنبه توحش را غلبه میدن بر جنبه متانت و ظاهرسازی.
نهاد المشنوق اگرچه از جریان المستقبل لبنان است که نزدیک به عربستان سعودی به شمار می آید، اما دست کم از زمانی که به وزارت کشور لبنان رسیده تلاش کرده میانه رو باشد و با تمام گروه های لبنانی رابطه نزدیک برقرار کند. حامد کنانی، تحلیلگر مسائل جهان عرب، در گفتگو با رادیو فردا صحبت های اخیر وزیر کشور لبنان را بازتابی از تغییر وضعیت در کشورهای عربی می داند.
لبنان اولین کشوری نیست این مسئله رو مطرح میکنه. قبل از این سودان که کشوری است خیلی از کمک های ایرانی برخوردار بود و عمر البشیر در کنار ائتلاف طوفان کوبنده عربستان سعودی و دیگر کشورها قرار گرفت و پس از اون هم پادشاه عمان در گفتگوی ایران رو مقصر اصلی ناآرامش های خاورمیانه معرفی کرد و امروز هم آقای باراک اوباما در دیدار با نخست وزیر عراق تلویحاً ایران رو به عملیات مداخله جویانه در خاک عراق متهم کرد.
شکل‌گیری ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی و عملیات نظامی که در یمن توسط این ائتلاف در جریان است بر کل اوضاع کشورهای عربی تأثیر گذاشته. آقای کنانی این تأثیر را مثبت ارزیابی می‌کند.
صد تأثیر مثبت داره. اینو ما دیروز از قطعنامه شورای امنیت هم ملاحظه کردیم که از این عملیات نظامی عربستان سعودی و کشورهای مختلف حمایت کرد، گروه الحوثی رو به اصطلاح اخطار داد که دست از این انقلاب بردارن و عموما کشورهای عرب همه بر حق شیعیان واقفن، به گفتمان اعتقاد داشتن، منتها گروه هایی هستن که از ایران حمایت شدن و صحنه های سیاسی این کشورها رو برهم زدن، باعث شدن که یک موج غضب و به اصطلاح خشمی سراسر منطقه خاورمیانه فرا بگیره و این به نظر من برای آینده کشور ایران چالش برانگیز.
تأثیر ائتلاف‌ها و شکاف‌های اخیر هرچه باشد به نظر می‌رسد به افزایش تنش داخلی در لبنان انجامیده است. چند روز پیش حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، به عربستان سعودی به خاطر حملاتش به یمن به شدت حمله کرد. او این عملیات را تجاوز توصیف کرد و دلایل آن را واهی دانست. نصرالله همچنین گفت که گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش زاییده دستگاه اطلاعاتی عربستان سعودی است. حزب الله لبنان متحد جمهوری اسلامی ایران است و برخوردار از پشتیبانی تهران.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
مجازات محیط زیست و حیوانات نگه نمی‌داره.
اما احساس میکنم مدیریت کافی و درستی در مورد آبهای زیرزمینی در ایران وجود نداره.
پنج شنبه ها ساعت 18:30 و 23 تکرار، جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران.
اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید خبرهای ما رو بیشتر دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما بحث و تبادل نظر بکنید. شماره پیامگیر رادیو فردا است 2042-02-21-12-21-12. در اینجا مثل همیشه نوبت به پیام و نظر شما همراهان و مخاطبان رادیو فردا میرسه.
نهادت اصل جمهوری اسلامی رو این هاشمی رفسنجانی گذاشت. یادم میاد 18 سالم بود وقتی اولین کسی که اومد در تلویزیون بر اساس قانون جمهوری اسلامی صحبت بکنه هاشمی رفسنجانی بود. حالا چون پسراشو گرفتن ولی باز هاشمی رفسنجانی. آقا برو محمود احمدی‌نژاد رو بگیر بعد بیا هاشمی رفسنجانی رو دوباره بکن رهبر. ول کنید دیگه این ملتو.
بینی و دماغ بعضی آقایون تو ایران به خواب مالیده شد. وقتی که تسلیم غرب آمریکا شدن، برنامه هسته‌ای خودشون رو تحویل دادن، تسلیم شدن. همینجور در عراق هم، در یمن هم، این همه پول ریختن و پول دادن به حوثی‌ها، اونجا هم دماغشون به زمین مالیدن.
جریان قتل عام ارامنه به وسیله سربازان عثمانی حدود 1.5 میلیون نفر، من نمیدونم ترکیه اینقدر اصرار و پافشاری میکنه که به رسمیت شناختن این نسل‌کشی رو به اصطلاح محکوم بکنه، فایدهش چیه؟ باید پرسید آقای اردوغان، شما اگر موافق این کارا نیستی چرا اجازه نمیدی محکوم کنن؟ خب نسل‌های گذشته همچین اشتباهی کردن، آلمان نازی هم در جنگ دوم خطاهایی کرد، ولی میبینیم که امروز نسل فعلی با تمام قدرت اون خطاها رو محکوم میکنن، برای که سرمشق بشه برای هم مردم کشور خودشون هم برای دنیا.
700 میلیارد دلار دارایی مردم حق الله سو آقای احمد نژاد به آبادی داده، به هر ایرانی 10,000 دلار میرسیده، به هر خانواده 4 نفره 40,000 دلار. چرا این که دیگه تاریخ نیست که؟ چرا آقای احمد نژاد داره راست راست میگرده؟ چرا مردم اینطور در فلاکت باشن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود از چشمانداز کوتاه مدت و بلند مدت اقتصاد جهان و رشد اقتصادی ایران برای سال جاری میلادی سال 2015 خبر داده. به گزارش صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال 2013 -1.9% و سال قبل از آن سال 2012 -6.6% بوده است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
گزارش صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال 2014 میلادی را 3% ارزیابی کرده است. در این گزارش 203 صفحه‌ای که در سایت رسمی این نهاد بین المللی منتشر شده، با اشاره به افت چشمگیر قیمت نفت که از نیمه دوم سال گذشته میلادی آغاز شد، آمده است که این عامل کلن رشد تولید ناخالص ملی کشورهای صادرکننده نفت را با کاهش مواجه خواهد کرد. قیمت نفت اوپک از حدود 108 دلار در نیمه اول سال 2014 به حدود 56 دلار در هفته گذشته رسید. این گزارش همچنین نرخ تورم سال گذشته ایران را 15.5% ارزیابی کرده و پیش بینی کرده است که این رقم در سال جاری میلادی به 16.5% افزایش یابد. صندوق بین المللی پول نرخ تورم در ایران را بر اساس سال مالی ایران که از اول فروردین آغاز می شود حساب کرده است. این رقم کمترین میزان نرخ تورم از سال 2007 ارزیابی شده است. نرخ تورم در ایران طی سال 2013 به حدود 35% اوج گرفته بود. همچنین نرخ بیکاری در ایران در سال 2014 حدود 12% ارزیابی شده و پیشبینی شده است که این رقم در سال جاری به 13% افزایش یابد. این گزارش همچنین به رکود رشد اقتصادی جهان در 2 سال گذشته اشاره کرده و نوشته است که در سال جاری انتظار می رود که رشد اقتصاد جهانی تنها 0.1% افزایش یابد و به 3.5% برسد. به گزارش صندوق بین المللی پول، کشورهای پیشرفته در سال جاری انتظار می رود رشد اقتصادی نزدیک به 2.5% را تجربه کنند و برخلاف سال گذشته که برخی از قدرت‌های اقتصادی جهان مانند بریتانیا با رشد منفی اقتصادی مواجه بودند، طی سال 2015 پیش بینی می‌شود هیچ یک از کشورهای پیشرفته با رشد منفی مواجه نشوند. این گزارش پیش بینی کرده که قیمت‌های جهانی نفت طی سال جاری و 2 سال آینده افزایش یابد. گرچه بعید دانسته است که نفت برنت دریای شمال، شاخص بهای نفت اروپا، به بشکه‌ای بیش از 70 دلار برسد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.